لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم لا يخفى أن البعث في ربيته مسألة أصولية حيث يبحث في غال تمهيد فائدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه. کلام ما در مسئله استصحاب بود. گفتیم صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف قبل از آنی که ادله حجیت استصحاب را بیان بفرماید سه مطلب را به عنوان مقدمه بیان فرموده است. مطلب اول تعریف استصحاب بود که جلسه گذشته بیان کردیم، و اما مطلب دوم این است که بحث از استصحاب بحث اصولی است. مسئله استصحاب مسئله فقهی نیست، بلکه مسئله استصحاب مسئله اصولی است. خب در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا ما که از استصحاب بحث می کنیم، آیا بحث از استصحاب مسئله اصولی است یا اینکه مسئله اصولی نیست؟ صاحب کفای در جواب این سوال می‌فرماید ما در استصحاب سه مبنا داریم. یک مبنا مبنای خود ماست که استصحاب را اصل عملی می‌دانیم، این یک مبنا. مبنای دوم مبنای کسانی است که استصحاب را همون بنای عقلا می دانند، چو عقلا بنای بر استصحاب دارند. و اما مبنای سوم این است که استصحاب را از باب افاده زن حجت می دانند. پس سه مبنا شد. مبنای اول استصحاب اصل عملی، این یه. مبنای دوم استصحاب بنای عقلا. مبنای سوم این که استصحاب مفید زن است. صاحب کفای می فرماید اگر مبنای دوم و مبنای سوم را بگوییم که 100% مسئله استصحاب اصولی می شود. چرا؟ چون بر اساس اون دو مبنا استصحاب از امارات می شود. وقتی که از امارات شد، بحث از حجیت اماره بحث اصولی خواهد بود، چون که بنا وغلا بنابر کاشفیت است. افاده زنم که بکند که بنابر کاشفیت است. هر جا که دلیلی عنوان کاشفیت پیدا کنند، اون دلیل از امارات می شود. وقتی که امارشو بحث از حجیت امارات، این جزء چی می شود؟ علم اصول می شود که شکی در اون، مثل بحث از حجیت خبر واحد از امارات هست. بحث از حجیت شهرت از امارات هست. همه اینها میشه جزء مسائل اصول عمل. و اما بریم سراغ مبنای اول که مبنای خودمون هست. مبنای ما این است که استصحاب یک اصل عملی است. تعریفش هم همون بود که قبلا گفتیم، الحکم به وقاع حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه. این تعریف استصحاب رو مبنای خود ما بود. صاحب کفای می فرماید اگر استصحاب را اصل عملی بدانیم، باز هم مسئله اصولیه، باز هم بحث از استصحاب یک بحث اصولی می شود. چرا؟ به دو دلیل. دو تا دلیل صاحب کفای اقامه می فرماید که استصحاب ولو کان من الاصول العملیه یکون البحث عنه بحثاً اصولیه. دلیل اول، دلیل اول صاحب کفای انطباق معیار اصولی بودن است. صاحب اتفاقیه میفرموید مسئله اصولی معیاری دارد، یه ضابطی دارد، هر چیزی که میخواهد مسئله اصولی بشود یه ضابطی دارد، هر چیزی که میخواهد مسئله فقهی بشود این هم یه ضابطی دارد. ضابط ها را میگوییم تا ببینیم کدام یک از اینها منطبق بر استصحاب میشود. ضابط مسئله اصولی نسته هر مسئله ای که در طریق استنباط حکم فقهی قرار بگیرد این مسئله مسئله اصولی است. هر مسئله ای که در طریق استنباط حکم فقهی قرار بگیرد که فقیه میخواهد یه حکمی را استنباط کنه به این احتیاج داشته باشه، این میشه مسئله چی؟ اصولی. صاحب کفایه خب این ضابط مسئله اصولی. مسئله فقهی ضابطش چیه؟ میفرماید هر مسئله ای که حکم عمل مکلف را روشن میکنه این هم میشه مسئله فقهی. پس اون مسئله ای که به درد فقیه میخوره به درد مکلف نمیخوره این مسئله میشه مسئله چی؟ اصولی. اون مسئله ای که به درد مکلف میخوره تو رساله برای اون مینویسی این هم میشه مسئله چی؟ پس ضابط فقهی بودن این میشود که اون مسئله ای که با عمل مکلف بدون واسطه مرتبط میشود بدون هیچ واسطه ای صاف میره رو عمل مکلف. یجب الصلاة، یجب الصوم، یجب الحج، اینها مسائل فقهی است چون حکم عمل مکلف را بیان میکنند. اما این که استصحاب حجت است یا حجت نیست این به درد مکلف نمیخورد، این به درد فقیه میخورد. پس بناهن علا هازا ضابط اصولی بودن این شد که هر مسئله ای که در طریق استنباط حکم فقهی قرار میگیره این میشه مسئله اصولی. خب صاحب کفایه میفهمد این ملاک و این ضابطه بر بحث استصحاب منطبق میشود. چرا؟ چون استصحاب یه قاعده ایست که تقعو فی طریق استنباط، این در طریق استنباط قرار میگیرد. توجه فرمودید، یعنی فقیه وقتی که میخواهد استنباط کند در بعضی از موارد از این قاعده کمک میگیرد. مثلا فرض کنید میگیم آقا نماز جمعه در عصر حضور چی بوده؟ واجب بوده. فقیه میگه نمیدانیم در عصر غیبت هم واجب هست یا واجب نیست، چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم دیگه. این استصحاب الان به کمک فقیه میاد، بعد فقیه به واسطه این استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت را ثابت میکنه، بعد از این فتوا میدهد و در رساله مینویسد که مثلا نماز جمعه در عصر غیبت چی میشه؟ واجب میشه. پس بناهن علا هازا دلیل اول ما این است که ضابط و معیار مسئله اصولی چی میشه؟ منطبق بر بحث استصحاب میشود. پس میفهمیم که استصحاب مسئلتون اصولیه لا مسئلتون فقهیه، این دلیل اول. و اما دلیل دوم، دلیل دوم جریان استصحاب در مسئله اصولی. خوب دقت کنید، جریان استصحاب در مسئله اصولی توضیح گذارم. توضیح این مطلب این است که صاحب کفایه می‌فرماید ما گاهی از اوقات می‌بینیم که استصحاب در مسئله اصولی جاری می‌شود. حالا مثالش را می‌زنیم. خب از اینجا می‌فهمیم که استصحاب مسئله فقهی نیست، چون اگر استصحاب مسئله فقهی باشه دیگه نمی‌تونه در مسئله اصولی جاری بشه. مثلا کجا؟ می‌فرماید مثلا در موارد شک در حجیت. اگر ما شک در حجیت کردیم بعضی جا می‌توانیم استصحاب جاری کنیم. مثلا فرض کنید اینطور می‌گیم، می‌گیم خبر واحد در زمان ائمه قطعاً حجت بوده، نمی‌دانیم بعد از انقضاء زمان ائمه برای ما هم حجت است یا حجت نیست، چیکار می‌کنیم؟ چی را استصحاب می‌کنیم؟ استصحاب حجیت. خب حجیت مسئلتون اصولیه، استصحاب می‌کنیم حجیت در زمان ائمه را نسبت به زمان خودمون. الان مستصحب ما چیه؟ حجیت. جواب بفرمایید، حجیت مسئلتون فقهیه یا اصولیه؟ اصولیه دیگه. خب پس بنابراین ما می‌بینیم استصحاب حتی در مسائل اصولی هم جاری می‌شود. خب نتیجه می‌گیریم قطعاً استصحاب مسئله فقهی نیست. اگه مسئله فقهی بود
و حکم عمل مکلف بود، این هیچ وقت مسئله اصولی جاری نمیشد. پس از این که استصحاب در مسئله اصولی جاری میشود، نتیجه گیری میکنیم الاستصحاب و مسئلتون اصولیه لا مسئلتون فقهیه. پس بنابراین خلاصه کنیم این مقدمه دوم را. خلاصه این مقدمه دوم شد که در باب استصحاب ما سه مبنا داریم، علا جمیع المبانی استصحاب مسئلتون اصولیه. چه استصحاب را اصل عملی بدانیم با همون تعریفی که ما گفتیم، چه استصحاب را بنا عقلا بدانیم که بعضی ها گفتن، چه استصحاب را از باب افاده زن بدانیم، علا جمیع هذه التقادیر مسئلت الاستصحاب مسئلتون اصولیه. اینو تطبیق کنیم تا وارد بشیم در مقدمه ثانیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا یخفا ان البحث فی حجیته مخفی نباشد، این که بحث در حجیت استصحاب مسئلتون اصولیه. البته این رو مبنای خودشونه ها، اون بنای عقلا و افاده زن رو آخر بحث، فعلا بر اساس این که ما استصحاب را اصل عملی بدانیم، دو تا دلیل در اینجا اقامه می فرماید. بحث در حجیت استصحاب مسئلتون اصولیه. چرا؟ به دو دلیل. یک، دلیل اول انطباق معیار اصولی بودن، حیث و یبحث و فیها، یعنی در این مسئله استصحاب، لتمهید قاعدت، برای درست کردن و آماده کردن یک قاعده ای که تقع این قاعده فی طریق استنباط الاحکام فرعیه و لیس مفادها، ضمیر مفادها خود مسئله استصحاب، و لیس مفاد مسئله استصحاب حکم العمل بلا واسطه. حکم العمل بلا واسطه ضابطه چه مسئله بود؟ فقهی. میگه مفاد استصحاب این نیست که حکم عمل باشد بلا واسطه. ما نمیتونیم حجیت استصحاب این دست مکلف بگیم برو خود عمل، نمیتونه مکلف عمل کنه چون در شبهات حکمیه چجوری میخواد به استصحاب عمل بکنه. پس استصحاب یه قاعده ایست که در دست کی باید قرار بگیره؟ فقیه باید قرار بگیره. بعد فقیه تنقیح میکنه به واسطه این اون حکم را با استصحاب ثابت میکنه، بعد نتیجه شما میگه دست کی؟ مکلف. این حجیت خبر واحد میماند که فقیه باید او را به کار ببنده. البته و امکانه، یعنی استصحاب ینتهی الیه، منتهی میشود به عمل ولی بلا واسطه نه، محل واسطه. یعنی اول مسئله فقهی اون است که حکم عمل باشد بلا واسطه. استصحاب در عمل تأثیر میذاره اما نه بلا واسطه، بلکه یعنی اول فقیه باید به واسطه او حکم را استنباط بکنه، بعد اینو میده دست مقلد که او چیکار کنه؟ عمل بکنه. و امکان، یعنی استصحاب، ینتهی الیه، یعنی به عمل، اما منتهی شدنش بلا واسطه است یا محل واسطه؟ بله محل واسطه. خب اینم که به درد مسئله فقهی نمیخوره چون مسئله فقهی باید بلا واسطه باشه. این یه دلیل. دلیل دوم، کیفر، یعنی چگونه استصحاب مسئله اصولی نباشد در حالی که ورو و ما لا یکون و مجرل استصحاب الا حکمن اصولی. یا گاهی از اوقات مجرای استصحاب خودش یک مسئله اصولی است، کل حجیه مثلا، هم مثالی که براتون از گردیم. حالا این بحثی که برای شما گفتیم لاکان الاستصحاب و عبارتن اما لکن، استصحاب همون تعریفی که ما گفتیم، یعنی چی باشه؟ اصل عملی باشه. و اما لاکان، یعنی استصحاب، عبارتن ان بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، استصحاب همون بناء عقلاء باشد بر بقای اون چیزی که علم به ثبوت اون چیز داشتیم. مبنای دوم. مبنای سوم، او ظن بهی، اگر استصحاب عبارت باشد از ظن به اون شیء ناشی من ملاحظت ثبوته، که این ظن ناشی می شود از ملاحظه ثبوت اون شیء، یعنی اون شیء قبلا بوده، توجه فرمودی، اون شیء قبلا بوده، چون که قبلا بوده الان چی داریم؟ ظن به بقا داریم. بعضی ها تو دلیل استصحاب بعدا می رسیم اینطور استدلال می کنن، چرا استصحاب حجت؟ میگن چون استصحاب مفید ظنه. میگیم خب چرا مفید ظنه؟ میگن به خاطر اینکه چیزی که قبلا یقین به ثبوتش داریم الان در زمانهای بعدی ظن به بقاش داریم، پس ملاحظت ثبوتی، یعنی اون ثبوت سابق موجب ظن به بقا میشود. فب ظن بهی یعنی ظن به اون بقا، اناشی که این ظن ناشی میشود من ملاحظت ثبوته، از ملاحظه ثبوت اون شی قبلا. خب اگر این دو تا مبنا رو گفتیم فلا اشکال فی کونه، یعنی کون استثناء مساله اصولیه، دیگه روی این دو تا مبنا که قطعا اشکالی در اصولی بودن نیم. چرا؟ چون روی این دو تا مبنا استثناء میشود. چی؟ استثناء میشود منن امارا. روی این دو تا مبنا وقتی هم که شد از امارات دیگه بحث از وجیت امارات قطعا مساله دون اصولیه. خب اینم مقدمه ثانیه که در اینجا تمام. بریم سراغ مقدمه ثالثه. مباحث مهمی اینجا مطرح میشه عزیزان، دقت بفرمایید. مقدمه ثالثه عنوانش هست شرط جریان استصحاب. شرط جریان استصحاب توضیح داده. توضیح این مطلب این است که صاحب کفایه میفرماید استصحاب سه تا شرط دارد، اگر میخواهد جاری بشود سه شرط برای استصحاب لازم است. شرط اول وجود حالت سابقه قطعی. در استصحاب ما حتما حالت سابقه میخواهیم و اون حالت سابقه هم باید متیقن باشد. توجه فرمایید، اول باید یک ثبوت یقینی در زمان قبل باشد. خب این چه شرط اول؟ و اما شرط دوم شک لاحق است. یقین سابق شرط اول بود، شک لاحق هم چی میشه؟ شرط دوم میشه. و اگه شک نداشته باشیم که احتیاج به استفهام نداریم، پس بالاخره باید چی داشته باشیم؟ شک لاحق. پس شرط اول یقین سابق، شرط دوم شک لاحق. خب اینا چه روشن انما الکلام کل الکلام. شرط سوم، شرط سوم وحدت الموضوع، یعنی موضوع در اون یقین سابق با اون مشکوک لاحق باید چی باشه؟ یکی باشه. اگر موضوع دوتا بشود به هیچ وجه نمیدن رجوع استصحاب جاری نمیشه. این شرط سوم را بعضی ها اینطور تعبیر کردن، تعبیر هم دقیق است. بعضی گفتن وحدت موضوع، بعضی اینطور گفتن اتحاد القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوکه. در استصحاب ما دو تا قضیه داریم، یک قضیه متیقنه، یک قضیه مشکوکه. این دو تا قضیه باید موضوعا و محمولا با هم یکی باشه. تکرار میکنم دقت کنید، در باب استصحاب ما دو تا قضیه داریم، دو تا قضیه. قضیه هم میدونید دیگه، موضوع محمول داره دیگه. یک قضیه متیقنه، یک قضیه چی؟ مشکوکه. این دو تا قضیه باید از نظر موضوع و محمول کاملا یکی باشن تا اینکه چی جاری بشه؟ استصحاب جاری بشه. مثال حالا رو مثال بیاده کنیم، قضیه متیقنه و مشکوک. فرض بفرمایید یه ظرفی داشتیم که یک ساعت پیش این پاک بوده است، بعد از یک ساعت شک در طهارت و نجاست میکنیم. خب الان آقایون میگن ما در اینجا دو تا قضیه داریم. ساعت قبل میگیم هاذا الاناء طاهر، یه قضیه. هاذا الاناء اشاره میکنه به این کاسه، میگیم هاذا الاناء طاهر. خب الان یه قضیه است دیگه، موضوعش چیه؟ اناء. محمولش چیه؟ طاهر. این میگیم قضیه متیقنه. یک ساعت بعد که گذشت در همین قضیه اون وقت چی میکنیم؟ شک میکنیم، میگیم هاذا الاناء طاهرون املا. پس الان ملاحظه میفرمایید که یه قضیه متیقنه پیدا کردیم، یه قضیه چی؟ مشکوکه. حالا شرط استصحاب این است که این دوتا قضیه موضوعا و محمولا با هم چی باشن؟ یکی باشن. یعنی وقتی که شما شک کردید شکتون تو همون کاسه باشه، نه یه کاسه دیگه. و وقتی که شک کردید در طهارت این کاسه شک کنید، نه در ملکیت. موضوع محمول عوض نباید بشه، موضوع محمول یکی باید بشه. یک ساعت قبل قضیه شما چی بود؟ ها دلعنا تاهران. اولا این کاسه، این موضوع محمودش هم چی بود؟ تقاره. یک ساعت بعد هم باید در همون کاسه شک کنید، نه کاسه دیگر، موضوع عوض نشه. و باید در طهارتش شک کنید، نه در وصف دیگری، مثلا ملکیتش چی و امور دیگر. اگه محمولم عوض بشه، اینجا استصحاب جاری نمیشه. پس بنابراین به این میگیم چی؟ اتحاد و قضیت متیقنت و این هم شرط سه. خب کلام در این است که این شرط ما از کجا در آوردیم؟ دلیل این شرط چیه؟ به چه دلیل باید این شرط سوم باشه؟ این شرط سوم را از کجا در صاحب کفایه میفرماید؟ این شرط را از تعریف استصحاب بیرون کشیده ایم، از خود تعریف استصحاب بیرون میاد. در تعریف استصحاب گفتیم باید چی باشه؟ شک ما شک در بقا باشه. کلمه بقا را دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید وقتی شک ما شک در بقا است که موضوع همون موضوع اول باشه. اگه موضوع عوض بشه دیگه شک در بقا نخواهد بود، دیگه شک در حدوث میشه. اگر موضوع من همون بود، محمول منم همون بود، میگم من الان شک در بقا دارم. اما فرض کنید اگر اون کاسه عوض شده، دیگه الان شک من شک در بقا نیست، شک من شک در حدوثه. مفهوم بقا این است که اون همون شی اولی باید باشد تا شک من شک در چی بشه؟ بقا بشه. پس بنابراین مقدم استصحاب شک در بقا است. این یک. شک در بقا وقتی صدق می کند که موضوع و محمول عوض نشده باشه. اگر موضوع یا محمول هر کدام عوض بشه دیگه شک در بقا نمیشه. بقا یعنی همون اولیه، همون چیزی که اولا بود الان در بقا، همون من باید شک کنم تا عنوان بقا صدق بکنم. پس بناهن علاقازا این شرط سوم اتحاد القضیتین، این اتحاد القضیتین دلیل این چیه؟ دلیل چی بود؟ عنوان شک در بقا بود که تو خود تعریف استصحاب آمده. در تعریف استصحاب آمده بود که الحکم به بقاء حکم او موضوع انزی حکم شک فی بقائه. کلمه بقا اینجا بود و از خود این واژه بقا استفاده می شود که شک لاغه ما باید موضوعا و محمولا این اون یقین ثابت باشد تا صدق بقا بکنن و الا به هیچ وجه من الوجود صدق بقا نخواهد شد. خب پس تا اینجا هم که مسئله روشن شد، با هم مرور میکنیم. استصحاب چند تا شرط داشته؟ سه. اول یقین ثابت، دوم، سوم اتحاد القضیه، وحدت موضوع یا اتحاد القضیه. توجه کن. خب دلیل این را هم که فهمیدیم، حالا این بحث را دقیقا بحث مهم از اینجا شروع میشه. صاحب کفایه میفرماید احراز این اتحاد دو صورت پیدا میکنه. اینجا را دقت کنید، بحث دقیق ما از همینجا شروع میشه. وقتی که ما میخواهیم بفهمیم که این قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکی هستن و اتحاد دارن، صاحب کفایه میگه دو صورت دارن. یک وقت استصحاب ما در موضوعات خارجیه است، مثل همین مثالی که براتون زدم. مثلا این کاسه یک ساعت پیش یقین به طهارتش داشتیم، الان شک در نجاست و طهارت داریم. صاحب کفایه اینجا استصحاب در چیه؟ در موضوعات خارجی. چون اینا یه موضوع خارجی، خارج کاسه ای داره. صورت ثانیه اونجایی است که استصحاب ما در احکام کلیه شرعیه باشه. استصحاب تو موضوع نیست، استصحاب تو حکم. مثل همون مثالی که براتون زدم، نماز جمعه در عصر غیبت واجب بود، در عصر حضور واجب بوده، نمیدانیم که در عصر غیبت واجب است یا واجب نیست. اینجا میام چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. چی را استصحاب میکنیم؟ وجوب صلات جمعه. پس استصحاب ما دو صورت پیدا کرد دیگه، استصحاب در موضوعات خارجی، استصحاب در احکام. صاحب کفایه میفرماید احراز وحدت در موضوعات خارجی مشکلی است. اینکه بخوایم وحدت را احراز کنیم در موضوعات خارجی مشکلی. چرا؟ چون موضوع خارجی که عوض نمیشه، همون موضوع است دیگه، کاسه همون کاسه. پس بنابراین احراز وحدت در موضوعات خارجی با مشکل مواجهه. میگیم این کاسه که همون کاسه است دیگه، یک ساعت پیش یقین به طهارت دارم، الان در این کاسه شک که در طهارتش دارم. خب خارج هم که لا ينقلب هم ما هو بعد، این موضوع خارج که عوض که نمیشه، که همون است که است دیگه. پس اینجا احراز اتحاد قضیت دشوار نیست تو موضوعات خارج. میفرماید ولیکن در صورت ثانیه که چی باشد؟ استصحاب در احکام شرعیه کلی باشد. صاحب کفایه میفرماید اینجا احراز اتحاد قضیته یعنی متیقن و مشهود، این با مشکل مواجه. البته مشکلش را حل میکنیم ها، ولی اشکال بزرگی دارد. خوب دقت کنید، استصحاب در احکام شرعی میخوام بکنیم، احراز اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه برای ما چی میشود؟ با مشکل مواجه میشود. خب چرا با مشکل مواجه میشود؟ دلیلش را دقت کنید، بعدا رو مثال پیاده بود. اول دلیل را بفهمید ها. یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگو آقا حکم را با مثال به افراد حالی نکنید، حکم را با دلیل اول حالی کنید بعد برید سراغ مثال. ذهن طلبه باید ذهن استدلالی باشد، نه ذهن جزئی مثالی. اول مطلب را با دلیلش بفهمیم، البته برای فهم بهتر مثال لازم است. قرآن هم مثال میزند، و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم، ولی قرآن اول برای تفهیم مطلب مثال نمیزنه ها، اول مطلب را بیان میفرماید، استدلالش را میگوید، حجتش را میفرماید خداوند سبحان، بعدم برای تثبیتش و تأکیدش و کاربردی شدنش چی میزنه؟ مثال میزنه. اگه ما فقط دلیل را ببینیم، مثال نبینیم، کاربردی نمیشیم. اما تئوری هایی که تو ذهنمون همینطور هم باشه میشه، فایده ای نداره. اگر هم بخوایم با مثال بفهمیم فقیه نمیشویم، چون فقیه کسی است که اون حد وسط و برهان را بفهمد که بتونه همه موارد پیاده کنه. مثال جزئی است، الجزئیو لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. این تو حاشیه ملا عبدالله خوندیم رضوان الله علیه. الجزئیو لا یکون کاسبا، ذهنتون رو جزئی نکنید، ذهنتون رو مثالی نکنید. ذهنی که فقط مطلب را از دلیل مثال میفهمد ناقص است. ذهن باید برهانی باشه، برهان را بگیرد و دلیل را بگیره، البته بعداً برای تثبیت بهتر و کاربردی شدن اون دلیل را هم باید چیه؟ مثالیش بکنه، یعنی بیاره تو عمل و پیاده کنه. که یکی از نواقصی که در کتاب‌های اصولی ما هست، لاسی ما همین کفایه، مثال‌های فقهیش خیلی کمه، و چقدر خوب است که انسان یه فرصتی پیدا کنه تمام این کبریات کلی که صاحب کفایه در کفایه بیان فرمود، اینها را مثال‌های فقهی کاربردی، مخصوصا اگر مثال‌های به روزی باشد، اینها را انسان بزنه تا طلبه واقعا احساس کنه درسایی که میخونه توی زندگی عملی اون چقدر کاربرد داره، و فقهای ما چگونه مسائل فقهی را، مسائل مستحدثه را با همین قواعد دارن حل میکنن. این همه مسائل مستحدثه که الان شما ملاحظه میفرمایید در زمینهای مختلف، اینا با همین قواعد دارن حل میکنن. فقها ما که استفتاء میکنن جواب میدن با همین قواعد، نهایتا یک فراغی میخواهد و یک فرصتی میخواهد که انسان اون مسائل مستحدثه روز را با این کبریات خودش کنار هم بگذاره. طلبه لذت میبره از درس خوندنش، یعنی میفهمد که بله معطل نیست. خیلی‌ها میگن آقا ما اینا رو میخونیم ثم مازا چی میشه، چون کاربردش رو نمیدونن دیگه. کاربردش را که بفهمه دلگرم میشه، وقتی دیگه از کفایه و رسائل و مکاسب زده نمیشه بگه ای بابا اینا چی ما انقدر میخونیم، خسته شدیم، توجه فرمودید. اما اگه بفهمه که آقا اینا همینه، همین آقایونی که در استفتاءاتشون جواب مسائل ما رو میدن از همینا دارن استفاده میکنن، باید ببینه استفاده اشرا، کاربرد اشرا علا ایاله. ما اول مطلب را در اینجا برای شما دلیل صاحب کفایه رو بگیم، بعد انشاءالله روی مثال بیاده کنیم. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که در احکام شرعیه احراز وحدت قضیته با مشکل مواجه میشود، چون گفتیم در استصحاب باید قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه چی داشته باشد؟ وحدت داشته باشد. این احراز وحدت در احکام شرعی با مشکل مواجه می شود. چرا؟ چرا را دقت؟ صاحب کفایه می فرماید به خاطر اینکه
وقتی که یک فقیه در یک حکم شرعی شک میکنه چه آیا این حکم شرعی باقی هست یا باقی نیست، این شک فقیه در بقا به خاطر آن است که موضوع تغییر کرده که شک میکنه، و الا اگر موضوع تغییر بکنه چرا شک بکنه؟ اگر موضوع همان موضوع هست خب چرا فقیه شک بکنه؟ پس شک که در یک حکم کلی منشأی میخواهد، علت میخواهد که این فقیه شک کرده، علت شکش تغییر موضوع است، اما هو علی، یعنی موضوع هم عوض شده، چون تا موضوع عوض نشه فقیه شکی برای او حاصل نمیشه. خب این حکم قبلا بوده، اگر واقعا موضوع او هیچ تغییری نگه، خب چرا فقیه شک کنم؟ به چه دلیل فقیه شک کنم؟ وقتی که موضوع عوض نشده خب قطعا حکمم عوض. پس وقتی که فقیه شک در بقا می کند، این شک در بقا یه منشأی دارد، یه علتی دارد. علتش چیه؟ تغییر الموضوع، موضوع تغییر پیدا کرده. و الا اینو دقت کنید، اینجا صاحب کفایه از بس علاقه به مسائل عقلی دارد، تو کفایه خیلی سریع میپرد به مسائل فلسفی یا مسائل کلامی. خیلی علاقه من تر صاحب کفایه، تو فلسفه خونده از صاحب کفایه، فلسفه را پیش اساتید ملایی هم صاحب کفایه خونده. حالا بحث ما الان بحث اصولی ها، ولی انقدر علاقه منده زود میزنه، اگر یه راه گریزی باشه سریع میزنه به مسائل عقلی، حالا یا کلامی باشه یا فلسفی باشه. خب گفتیم این که فقیه شک در بقا میکنه به خاطر این است که چیه؟ موضوع عوض شده. چون اگه موضوع همان موضوع قبلی باشد معنایی ندارد که حکم او، اگه موضوع همون موضوع باشه وجهی ندارد که حکم او عوض بشود، مگر این که ما قائل به بداء محال بشویم. قائل به بداء محال بشویم. خب حالا اینجا بریم سراغ بحث بداء و بداء محال و بداء ممکن. اینجا با اصولی کمی خداحافظی موقت بکنیم، بریم در علم کلام یه سلام علیکی هم با علم کلام داشته باشیم. در علم کلام یکی از مباحثی که مطرح شده بحث بدا است. بدا معنایش یعنی چی؟ یعنی تغییر سرنوشت. سرنوشت یک انسانی عوض بشه. یعنی قبلا قرار بوده از انسانی از دنیا برود، حالا این تغییر میکنه. تغییر میکنه چه؟ یعنی خدا اجلش را تأخیر میانداد. صله رحمی کرد، اجلش تأخیر افتاد. صدقه ای داد، دفع بلا شد. همه اینها مصادیق بدا هست. بدا در دو کلمه یعنی تغییر سرنوشت. سرنوشت یک انسانی عوض بشود. اسم این را می‌داریم چی؟ بدا. که آیه قرآن هم می‌فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت. خداوند محو می‌کند یا اثبات می‌کند. یعنی یه چیزایی تو کارنامه ما نوشته بوده، مقدر ما بوده، البته تقدیر قطعی نه، تقدیر تعلیقی، خداوند اینها را چیکار می‌کنه؟ محو می‌کند. یمحو الله ما یشاء، اون چرا که خداوند بخواهد اینها را محو میکنه، و یثبت، اون چرا هم که بخواهد اثبات میکنه. خب پس تغییر سرنوشت میشود به معنای چی؟ به معنای چی؟ بدا. حالا این بدا که از اعتقادات ما شیعیان است که در روایات داریم، از اعتقاداتی که جزء مقدمات تشیع است، اعتقاد به چی هست؟ بدا هست. و اگر کسی به بدا اعتقاد نداشته باشد شیعه نخواهد. یکی از اعتقاداتی که شیعه لازم داره رجعت است، باید اعتقاد به رجعت داشته باشه تا شیعه بشود. یکی هم اعتقاد به بدا است در کنار بقیه اعتقادات. خب اهل سنت همیشه به ما این اشکال رو میکنن، میگن شما شیعه ها قائل به بدا هستید. وقتی این اشکال رو میکنن گفتن که این بدایی که شما میگویید مستلزم بالله، مستلزم جهل خدا، یعنی خدا نمیدانست، اول برای این آقا یه تقدیری کرد بعد نظرش عوض شد. گفت نه، این تقدیر نباشد و به جای او تقدیره. اینو بهش میگیم بداء محال. بداء محال ما اینو نمیگیم ها، اهل سنت میگن شما اینو میگید. نه، تفسیر ما در بداء اینه، الان براتون تفسیر میکنیم. تفسیر صحیح بداء را که در خود روایات ما آمده است توجه فرمودید. پس بنابراین بداء میشود چی؟ تغییره. بگید با من تغییره. این تغییر سرنوشت دو جور می شود، یه وقت محال است، یه وقت ممکنه. محال یعنی اونجایی که خداوند برای یک شخصی یک تقدیری را مقدر بفرماید، ولیکن نعوذ بالله نمیدانست است که این به صلاح نیست، بعد متوجه شده و پشیمان شده و او را عوض کرده، این میشود بدائه چی؟ بدائه نام. اما یک بدائه داریم، بدائه ممکن. بدائه ممکن چی؟ یعنی تغییر سرنوشت بر اساس تغییر مکلف، اون حالتش عوض شده، تغییرش هم عوض شده. نه اینکه خدا نمیدانست، چرا؟ خدا میدانست، ولی اون آقا یک کاری کرد، موضوع را عوض کرد. اگر موضوع عوض بشه خب حکم میشه عوض بشه، خدا هم از اول اینا میدانست. این آقا مقدر بود که امروز از دنیا بره، درست؟ منتها از دنیا رفتنش مشروط بود به این که صدقه ندهد. حالا صدقه داد، وقتی که صدقه داد بگید حکمش عوض شد یا موضوعش عوض شد؟ حکمش عوض شد یا موضوع؟ موضوع عوض شد، چون این آقا حکمش مردن بود، ولی مردن مشروط به صدقه ندادن، یعنی موضوعش بود اگر صدقه ندهد. خب این صدقه داد، وقتی که صدقه داد موضوع چی شد؟ موضوع عوض شد. خب وقتی که موضوع عوض بشود توجه فرمودی، خب حکمش هم چیه؟ نه اینکه خدا پشیمان شد، نه خدا پشیمان نشد، این آقا موضوع عوض شد. خدا هم از اول بر این آقا تقدیرش معلق بود، اسم اینا میذارن اجل معلق، یعنی مشروط. مشروط به این بود که این صدقه ندهد. خب وقتی که این آقا صدقه داد حکم عوض نشد، بلکه چی عوض شد؟ موضوع. خب اگه موضوع عوض بشه حکمش هم باید عوض بشه، در علم خدا همینه دیگه. نه اینکه موضوع همان موضوع بود، خدا پشیمان شد و حکمش را چیکار کرد؟ عوض کرد. بدائع محال یعنی اینکه موضوع عوض نشه ولی حکمش چیه؟ حکمش چیه؟ عوض بشه. این میشه بدائع محال. اما بدائع ممکن آن است که چی بشه؟ موضوع عوض بشه، به تبع موضوع هم بله حکمش باید عوض بشه، چون وقتی موضوع عوض شد حکم هم قطعا باید چی بشه؟ عوض بشه. صاحب کفایه باز دنبال بدا یه بحث کلامی دیگر میفرماید، و از همین جوابی که در بدا دادیم روشن میشود پاسخ به اشکال یهودیان به مسلمانان. یهودی ها پیوسته الان هم همینطوری یه اشکال به ما مسلمان ها میکنن، میگن شما مسلمان ها قائل به نسخ هستید، یعنی میگید احکام نسخ میشود، میگید یه حکمی بوده است بعدن خداوند این حکم را چکار میکنه؟ نسخ میکنه. علت هم داره این اشکالی که به ما میکنن، چون پیغمبر اکرم در صدر اسلام ابتدا به طرف بیت المقدس که قبله یهودیان بود نماز میخوند، بعد که آمدن در مدینه منوره قبله چی شد؟ عوض شد، از بیت المقدس که قبله یهودیان بود منتقل به چی شد؟ مکه مکرمه شد، کعبه مکرمه منتقل به اینجا شد. توجه فرمودید، خدا قسمتتون کنه انشاءالله برید مدینه منوره، مسجدی که رسول خدا نماز ظهر یا نماز عصر حالا اختلافی است در اون مسجد اقامه فرمون، وسط نماز جبرائیل آمد و قبله را عوض کرد. اسم اون مسجد مسجد قبلتینه، میبرن دوبار را که میرن مدینه، یکی از جاهای زیارتی در مدینه منوره همین مسجد القبلتینه انشاءالله، بله نماز جماعت بود. خب حالا این سوالا رو نکنیم، حالا ما رو نبرید، حالا اون براتون توضیح میدم انشاءالله بعد از درس بیان چجوری عوض شدن، توجه فرمودید چجوری برگشتن، برگشتن این مسجد مسجد قبلتینه انشاءالله برید و از نزدیک زیارت بکنید، توجه فرمودید یکی از اعجازهای رسول خدا همین مسجد قبلتینه. رسول خدا وقتی که از طرف بیت المقدس برگشتن، یعنی جبرائیل حضرت را برگردون به طرف کعبه، مدینه با مکه حدوداً از بزرگ شما 80 فرسن، یعنی چیزی در حدود 400 کیلومتر تقریباً 500 کیلومتر با هم فاصله داره، ولی وقتی که پیغمبر برگشتن زاویه قبله رسول خدا دقیقاً میخوره به وسط دیوار کعبه، همون جایی که به طرف مدینه. با این که تشخیص این قبله الان با این وسائل پیشرفته بخوان تشخیص بدن قبله را که یک شخصی اونجا بخواد قبله را تعیین کنه، وسائل خیلی مهمی میخواد که بفهمی که در این مسجد چجوری وایسه که به طرف کجا باشه، مستقیم به طرف دیوار کعبه باشه و منحرف نشه. قبله نما میخواهد، قبله نماهای دقیق میخواهد که مشخص بشه که الان در این حال شما الان میخوای قبله را پیدا کنی چجوری باید قبله کعبه را پیدا کنی. در اون زمان رسول گرامی اسلام بدون علم نجوم و بدون قبله نما و بدون چیزی دقیقاً قبله را برگردوندن و به جوری که الان محراب اون مسجد قبلتین را وقتی که بر اساس این وسائل جدید سنجش کردن، دیدن محراب دقیقا میخوره وسط همون دیوار کعبه ای که مواجه با اینجاست و یک ذره این طرف اون طرف نداره و این جزء اعجازهایی است که از وجود مقدس رسول خدا باقی مونده و الان هم هست. همین مسجد قبلته، یهودی ها اون موقع عصبانی شدن چون رسول خدا از قبله اونها که بیت المقدس بود برگشتن به قبله کجا؟ مکه مکرمه. شروع کردن اونجا سمپاشی کردن بر علیه رسول خدا. آیه نازل شد، ما ننسخ من آیته او ننسها نعت به خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. این آیه در سوره مبارکه بقره است، آیه ایست که نسخ را اثبات می کنند که نسخ شده. خب اشکال یهودیان چی بود؟ اشکال یهودیان این بود، به مسلمان ها اشکال می کردن، می گفتن اگر نماز خوندن به بیت المقدس مصلحت دارد پس چرا تغییر پیدا کردن؟ چرا بعدا تغییر؟ اگر مصلحت نداشته پس چرا از اول به طرف بیت المقدس نماز خوندن؟ پس نسخ عقلا باطل است. یه حکمی که میخواد نسخ بشه یا مصلحت داشته یا مصلحت نداشته. اگه مصلحت داشت پس چرا عوضش کردی؟ اگر مصلحت نداشت پس چرا از اول انجام دادی؟ پس بنا ان علی هذا نسخ چی میشود؟ باطل. اشکالی که اونها کردن توجه کن. خب مسلمان ها چی جواب دادن؟ مسلمان ها جواب دادن که در اینجا شق ثالثی وجود دارد. شما میگید یا مصلحت دارد یا مصلحت ها اونا شق ثالث میگیم، جواب میدهید میگیم این حکم مصلحت داشته است ولیکن مصلحت موقت تا یه زمان خاص. مصلحت همیشه که دائمی نیست، ممکنه مصلحت موقت باشه، یه احکام تابع مصالح هست ولی ممکنه یک موضوعی مصلحتش موقتی باشه. یعنی مصلحت این عمل چند سال بوده، وقتی که اون زمانش فرا رسید دیگه اون حکم خود به خود چی میشود؟ خود به خود چی میشه؟ منتفی میشه دیگه. اگر مصلحت مصلحت موقتی باشه تا مادامی که اون مصلحت از این حکم تابعشه، وقتی که زمانش تمام شد دیگه حکم چی میشه؟ فلذا دقت کنید در باب نسخ نظر ما اینه، نسخ دفع است نه رفع. نسخ دفع، این کلمه رو داشته باشید، جواب اشکال یهودی ها همین یک کلمه است. نسخ دفع است نه رفع. دفع یعنی خود مصلحت تمام شد و حکم تمام شد. رفع یعنی که نه بگیم مصلحت هست ولی خدا حکم را برداشت، نه خدا هم چه کاری نمی‌کنه. اگه مصلحت باقی بود حکمش هم قطعا باقی بود. ولی در باب نسخ بگید با من، ان نسخ دفع اون لا رفع اون، نه دفع است رفع نیست. کما اینکه بدا هم براتون عرض کردید، برگردیم به بحث قبلی، بدا هم عبارت است از چی؟ تغییر حکم یا تغییر موضوع. تغییر موضوع عوض شده. پس بنابراین هر کجا که حکم عوض می شود باید موضوع هم چی پیدا کرده باشد؟ تغییر. اگه موضوع تغییر نکند معنایی ندارد که حکمش چیه؟ تغییر پیدا کند، مگر به نحو بدا، اون بدا محال که ما هم قائل به بدا محال نیست. خب حالا از بحث کلام بکشیم شما را بیارید دوباره سر بحث اصولی خودمون. خب بحث در این بود که اگر استصحاب در احکام شرعیه باشه احراز اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه دشوار است. چرا احرازش دشواره؟ گفتیم به خاطر اینکه فقیه وقتی شک در بقاء حکم میکنه این شکش چی دارد؟ منشأی دارد دیگه. منشأ شک فقیه چی میشه؟ بگید با من. چرا فقیه شک میکنن؟ چون موضوع از فقیه کرد و چی شک میکنه و الا اگر موضوع همون موضوعی هیچ فرقی نکرده. خب چرا فقیه بی خودی شک کنه؟ اگر موضوع 100% حالات خودش را حفظ کرده خب برای چی بیاد فقیه شک کنه؟ پس شک در حکم همیشه ناشی از شک در تغییره. خب وقتی که موضوع تغییر کرد پس بنابراین اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک امکان نداره. خب حالا که دلیل روشن شد بیایم رو مثال. مثالی بزنید برای شما استصحاب در احکام کلی، این حرف صاحب کتاب رو این مثال به شما نشان بده. مثالی که می‌زدیم تا به حال برای شما مثال صلات جمعه بود. می‌گفتیم صلات جمعه در اصل حضور چیه؟ واجب است. در اصل غیبت شک می‌کنیم آیا این نماز جمعه واجب است یا واجب نیز استصحاب می کنیم بقای وجود را. صاحب کفایه می باید اینجا موضوع عوض شده. چرا؟ چون یقین سابق ما مال زمان حضور بود، عید حضور اونجا داشت، الان شک لاحق ما مال زمان غیبته، پس موضوع عوض شده. به خاطر همین هم فقیه شک میکنه، چون اونجا زمان حضوره، اینجا الان زمان غیبته، پس اینجا قضیه به هم میخوره. چون در قضیه متیقنه میگفتیم چی؟ الصلات فی عصر الحضور واجبه. در قضیه مشکوکه میگیم چی؟ الصلات فی عصر الغیبته واجبه. پس موضوع عوض شد، اونجا صلات در عصر حضور بود، اینجا صلات در عصر. و الا اگر موضوع عوض نشده، خب فقیه برای چی بیخودی شک میکنه؟ اگه واقعا بازم عصر حضوره، خب دیگه اینجا که شکی ما نداریم که. پس شک فقیه در حکم شرعی منشأ میخواهد و منشأ او لامحال تغییر موضوع خواهد بود. اذا لم یتغیر الموضوع لا یحصل شک کن للفقیه، فقیه شکی براش حاصل نمیشه، بی خودی که آدم شک براش حاصل نمیشه. پس شکی که حاصل میشود ناشی از این است که اون موضوع متیقنه ما تو احکام اینجوری ها، تو موضوعات خارجی اینطور نیست، تو موضوعات خارجی همون موضوع تو خارج هست، خودش مشکلی هم نداره، اما در احکام کلی شک. خلاصه کنیم، شک در احکام کلی ناشی از شک در تغییره و اگر موضوع تغییر پیدا کرد اتحاد قضیتین با چی مشکل میشه؟ با مشکل مواجه میشه. و اگر موضوع ما عوض بشه وقت تو احکام کلی مثل همین مثال استصحاب وجوب نماز جمعه ما مشکل پیدا میکنیم. حالا مثال های متعددی هست دیگه نمیخوام وقت شما رو برای این مثال بگیریم، بعد از آنی که دلیل تو ذهن مبارکتون آمد و یه مثال هم براتون گفتیم، حالا خودتون دیگه میتوانید مثال های متعددی را پیدا کنید. همیشه در مواردی که استصحاب در احکام کلیه باشه قطعا باید موضوع عوض شده باشه تا برای ما شک حاصل بشود، چون اگر موضوع عوض نشود برای ما شکی حاصل نمی شود. توجه فرمون. خب این اشکاله، این اشکاله. حالا باید بریم سراغ حل این اشکال، ببینیم در این موارد وحدت موضوع را چجوری باید ثابت کنیم. برای جلسه فردا ان شاء الله مطالعه پیش مطالعه بفرمایید. بحث دقیقی است و بسیار بسیار مهم، یعنی از اون بحث های مهمه. تو استصحاب یکیش همینه، کیفیت احراز اتحاد القضیتین در احکام کلی، که ان شاء الله فردا با هم بحث هایش را مرور خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و کیفکان، از اینجا وارد میشیم مقدمه سوم. و کیفکان، عنوان مقدمه سوم چی بود؟ شرایط جریان استصحاب. چند تا شرط داشت؟ 3 شرط. فقط ظهر مما ذکرنا فی تعریف استصحاب اعتبار و امرین فی مورده، معتبر است دو امر فی مورده، یعنی در مورد چی؟ استصحاب. یک، القطع و به ثبوت شیء، اینو میگیم یقین ثابت، و شک و فی بقائین هم که میگیم چی؟ یقین لاحق. ببخشید معذرت خواهم، شک لاحق. ولا، حالا دقت کنید، ولا یکاد و، شرط سوم اینجا میخوام به دست بیاریم ها، ولا یکاد و یکون و شک و فی البقا، نمی بوده باشد شک در بقا الا مع اتحاد القضیه المشکوکه والمتيقنه بحسب الموضوع والمحمول. وقتی شک در بقا می شود که قضیه مشکوکه با قضیه متقنه موضوعا و محمولا یکی باشه. اگه موضوع عوض بشه دیگه شک در بقا نیست، محمول عوض بشه بازم شک در بقا نیست. هذا، یعنی این اتحاد القضیتین، مما لا غبار علیه، از اون چیزهایی است که قبال، یعنی خفایی نیست بر او فی الموضوعات الخارجیه فی الجمله. در موضوعات خارجیه فی الجمله ما در احراز این اتحاد مشکلی داریم یا نداریم؟ نداریم. و اما احکام شرعیه، اما در احکام شرعیه سوا امکان مدرکوها، یعنی مدرک احکام شرعیه العقل، همین؟ نه. این انشاءالله این فردا براتون توضیح میدهم که این عبارت صاحب کفایی ناظر به فرمایشیست که شیخ انصاری دارد. منطقه چون فردا مفصل میرسیم دیگه الان وقت شما را نمیگیرم. این جمله اشاره به یه تفسیریست که شیخ قائل به تفسیر شدن، فردا انشاءالله تفسیر جناب شیخ اعظم را مطرح خواهیم کرد. اما الاحکام الشرعیه سبا انکان مدرکها الان امنا فیشکل فصوله، یعنی فصول اتحاد فیها در این احکام شرعیه. خب چرا مشکل است؟ احراز اتحاد مشکله؟ لأن نعوذی را شنچنین است، لا یکاد و یشک فی بقای الحکم الا من جهت شک فی بقای موضوع. شک نمی شود در بقای حکم مگر از جهت شک در بقای موضوع اون حکم. چرا شک در بقای موضوع داریم؟ به سبب تغییر بعض ما و علل، به سبب تغییر کردن بعض ما، یعنی از اون حالاتی که و یعنی این موضوع علیه برو بود، من محتوم ده از اون چیزهایی که احتمال داده می شود دخله، یعنی دخل اون شکل فیه، یعنی در موضوع حدوث هم آو بقا هم. حالا دخالت داشته باشد حدوث هم یا دخالت داشته باشد چی؟ بقا هم. و الا، و الا یعنی اگه موضوع تغییر نکرده باشه. شک همیشه ناشی از تغییر موضوعه. و الا یعنی الم یتغییر الموضوع، اگر موضوع تغییر کرده باشه لا یتخلق الحکم عن موضوعه، موضوع که از حکمش متخلف
نمیشه.
اگر 100% موضوع حالت خودش را حفظ کرده، خب چرا فرض این شک در بقا بکنه؟ اون شک معنا نداره، شک باید منشأی داشته باشه دیگه. وقتی من شک میکنم که اون موضوع حالت خودش رو به نحو 100% حفظ نکرده، عوض شده دیگه، یه تغییری در او حاصل شده، و شک میکنم با وجود این تغییر آیا اون حکم هست یا اون حکم نی. و الا لا يتخلف الحكم عن موضوعه، بخونید، الا بنحو البدائع بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، مگر به نحو بدائع مستحيل. بدائع مستحيل یعنی چی؟ یعنی موضوع عوض نشده ولی خدا تقدیر او را چیکار کنه؟ عوض، یعنی پشیمان شده. موضوعش فرقی نکرده، این آقا هیچ تفاوتی درش حاصل نشده ولی خدا پشیمان بشه نعوذ بالله و بخواهد تقدیر او را چکار کنه؟ عوض کنه. این میشه بدائع محال. اما بدائع ممکن اونجاییست که موضوع چی شده؟ تقدیرش هم عوض شده، خدا تقدیرش را عوض کنه چون موضوع عوض شده. توجه فرمودید؟ الا به نحو البدائع بالمعنى المستحيل في حقه و لذا، یعنی به خاطر این که تغییر موضوع است نه تغییر حد، کان النسخ به حسب الحقیقه، بخونید، دفعن لا رفعن. رفع یعنی همون مصلحت باشد ولی حکمش چی شده باشه؟ نسخ شده باشه. اما دفع یعنی نه موضوع عوض شده، مصلحت تا اینجا بود و دیگه بعد از این مصلحتی وجود، ولی تا دیگه حکمی هم وجود. والحمدلله رب العالمین.
ملتن تحقیل که در پیسر تنگان نمازی به هم نخورده
نه با این تحقیل همین شده.